عرض به حضورتون که 29 بهمن ماه 1394 هست، به مناسبت این که این تعبیر معنوی زیستن با واژه بسیار پر اهمیت معنا سر و کار دارد، قبلن دو سه جلسه در این باره من سخن گفتم که این واژه معنا در چه معناهای متفاوتی به کار برده میشه. بسیاری از واژه ها هستند که انسان وقتی اونها رو میشنود معنای اونها یک معناست، مثل واژه انسان میفهمیم که خب واژه انسان یه معنا داره، واژه آسمان یه معنا داره، اما وقتی میگیم معنا، همونطور که در اون دو سه جلسه قبل توضیح داده شد، خود این واژه معنا معناهای متفاوت داره و این معناهای متفاوت از نوع معناهای متفاوت یک لفظ نیست. مثلا وقتی گفته می شود شیر، شیر ممکنه یک حیوان باشه و ممکنه این شیر باشه که می خوریم، اونجا معنا متفاوته، اما این تفاوت معنای معنا که ما درش بحث میکنیم از اون سنخ نیست، بلکه همونطور که در جلسه اول یا دوم توضیح داده شد، هر جا که ما معنا را به کار میبریم در واقع باید توضیح بدهیم که این معنا را در چه معنایی به کار میبریم. ما مشخص میکنیم که معنا را در چه معنایی به کار میبریم. وقتی میگوییم معنای الفاظ، مرادمون از معنای چیزه. وقتی میگوییم، عرض کنم، معنای این کار در این چارچوب چیه، مرادمون از معنا یه چیز دیگه است. وقتی میگوییم که معنای این عضو در این بدن انسان چیه، مرادمون باز از معنای چیز دیگه است. وقتی میگوییم این حادثه تاریخی معنایش در کل تاریخ انسانیت چیه، باز منظورمون از معنا چیز دیگری است. توضیحاتی که در جلسه های قبل دادیم. یکی از شنوندگان گرامی در پس از تمام شدن جلسه قبل می گفتن که یه خورده بحث انتزاعی شده، یعنی شما دارید تشقیق شقوق می کنید و می گویید که اونجا معنا به این معناست، اونجا معنا معنای دیگری است، ولی ما می خواهیم هرچه زودتر وارد بحث های کاربردی بشیم، که شما در اوائل به ما گفتید که بحث ما در این خواهد بود که چگونه بزییم. این تذکر درستی است، ولی هر قدر هم بخواهیم در موضوعات کاربردی سخن بگوییم، بی نیاز از این نیستیم که یک مقدار مسائل انتزاعی پیش از اون رو هم برای خود روشن کرده باشیم. و وقتی اونها روشن شد، مثلا تعبیراتی که در ارتباط با همون موضوعات کاربردی هست روشن شد که دقیقاً مفهوم معنای اینها چیه، ما بهتر میتونیم ورود پیدا بکنیم در اون دستورالعمل‌ها، در اون مسائل کاربردی. و به همین جهت لازم بود که این کاربردهای مختلف واژه معنا را من بیان کنم تا معلوم بشود که وقتی به معنای زیستن میرسیم و میپرسیم که معنای زیستن چیست، معلوم بشود که در اینجا منظورمون از معنای زیستن اون معنای از معنا که در موارد دیگه اراده میشه نیست، تا بتوانیم بگویم چه هست. همیشه تعریف دقیق باید این طور باشه: شما یه واژه‌ای را به کار میبرید، اول سلبیاتش رو بگید که منظورم از به کار بردن این واژه چه نیست، بعدن نوبت میرسد به این که شما بیان کنید که منظورم چه هست. روش صحیح دقیقه بحث اینه. به خصوص واژه هایی مثل این واژه معنا، که نهایتاً به این مطلب رسیدیم که نمی شود معنا را تعریف کرد. پاره از واژه ها هستن ما به کار می بریم، اونا را نمی شه تعریف کرد. واژه معنا از همین قبیله، نمی شه تعریف کرد گفت معنا یعنی این، اینو نمی شه گفت. بلکه همونطور که قبلا گفته شد بستگی به این داره که ما از معنای چه چیز می پرسیم. از معنای هر چیزی که میپرسیم و در هر مورد که معنا را به کار میبریم، اونجا میتونیم مشخص کنیم که منظورمون از این واژه معنا چیست. و الا نمیتونیم هم تو بشینیم بگیم که معنا یعنی چه، اما میتونیم بگیم که آقا انسان یعنی چه، تعریف کنیم. آسمان یعنی چه، زمین یعنی چه. خب از این بابت است که مقداری من در آغاز این بحث طولانی و چند جانبه به این پرداختم که وقتی میگوییم معنا دقیقاً منظور چیه، تا بتوانیم اونجایی که از معنای زیستن سخن میگوییم مشخصاً بدانیم که درباره چی داریم حرف میزنیم. و الا بحث های اصلی این سلسله جلسات ما همون مسائل کاربردی خواهد بود. شاید از جلسه آینده وارد بشوم یا از جلسه بعد. در واقع این موضوع خواهد بود که چگونه بزییم، چگونه بزییم. خب چند معنا از معناهای معنا، از معناهای واژه معنا که در موارد مختلف به کار برده میشه توضیح داده شد. دو معنای دیگر را باید عرض بکنم که اون معنای دوم که خواهم گفت همون معنای زیستن است. اما معنای اول که باز در ردیف اون چند معنای قبلی گفته میشود عبارت است از معنای جهان. ما گاهی میگوییم که معنای جهان چیست؟ معنای جهان چیست؟ وقتی میگوییم جهان، منظورمون از جهان دو مطلب هست، دو موضوع هست، یکی طبیعت و یکی تاریخ. ما البته میتونیم همین واژه معنا را چنان که اگر درست در خاطرم مونده باشه در جلسات پیشین گفتم در خود طبیعت به کار ببریم. طبیعت را یک دستگاه سامانمند تصور بکنیم و هر کدام از موجودات طبیعی را در داخل این دستگاه سامانمند طبیعت معنایی براش معین بکنیم. ظاهرا اینو صحبت کردیم. مثلا همین گردش آب که در طبیعت هست، تبخیر و رفتن آب به بالا و دوباره برگشتن، این گردشی که در کره زمین هست در محیط زیست، بگیم این گردش آب در کره زمین، در محیط زیست کره زمین، محیط زیست کره زمین به عنوان یک واحد طبیعی معناش چیه؟ که این معناش چیه؟ یعنی نقشش چیه؟ فونکسیونش چیه؟ این رو هم گفتم که یک وقت ممکنه معنی حادثه، یک حادثه تاریخی را در کل تاریخ بشریت بخوایم معین کنیم. تاریخ بشریت را یک واحد در نظر بگیریم، از آغاز تا روزی که مثلا ما زندگی میکنیم. البته نمیتونیم آغاز معین کنیم برای تاریخ، روشنه، اما اون مقدار که ما تاریخ داریم، انسانیت تاریخ داره و نوشته شده، برای این کتاب‌های گوناگونی هم نوشته شده، مثل کتاب تاریخ عالم، مثل تاریخ تمدن ویلدوران، کتاب‌های گوناگون هست، تاریخ تمدن‌های توین پی. حالا بگیم که مثلا در داخل این کل حوادث تاریخی به عنوان یک دستگاه بسیار بزرگ، نقش تمدن جدید اروپایی چیه؟ معناش چیه؟ ما گاهی از این تعبیر میکنیم معناش چیه؟ یا نقش تمدن فرهنگ اسلامی چی بوده مثلا؟ اما امروز مجموعه ای را مطرح میکنیم که مرکب از این هاست، مرکب است از طبیعت و تاریخ، و این اون چیزی است که به آن میگوییم جهان. حالا جهان در این معنا، یک سوال ممکنه این باشه که معنای کل این دستگاه چیست؟ معنای این کل جهان که هم طبیعت در اون هست، هم تاریخ در اون هست، هم انسان در اون هست، همه چیز در اون هست. و البته این تصور دستگاه مند و فیگوروار از جهان تاریخ داره که از کی این گونه تصور پیدا شده در میان انسان ها؟ آیا در یونان، قبل از یونان؟ چون اینطور نیست که هر مفهومی که ما امروز داریم، هر دستگاه ذهنی که ما بشرها امروز داریم، مثلا در 2000 سال پیش هم وجود داشته. ابدا اینطور نیست. حتی در انسان‌ها هم اینطور نیست. در یک فرد هم اینطور نیست. این مفهوم‌هایی که بنده شاید در این سن که هستم میتونم از اونها یه معنایی برای خودم داشته باشم، یه برداشتی داشته باشم، مطمئنم که در 40 سالگی اونو نداشتم، نمیتونستم داشته باشم. الان مثلا روانشناسی کودک از نوع روانشناسی پیاژه نشون میده به ما که چگونه کودک در مراحل مختلف سنین توانا میشه به تصور مفهومهایی، توانا میشه، و در قبل از اون سن اصلا توانایی تصور اون مفهوم را نداره، و این پدر مادر خیلی عرض به حضورتون ناشیانه عمل میکنن که بخوان در تربیت کودک با اون مفهوم هایی که برای خود اونها مثلا در 40-50 سالگی شکل گرفته با همون مفهوم ها با اون کودک حرف بزنن. مثلا تو مغز کودک اون مفهوم ها وجود نداره که شما اونطوری باش حرف بزنید، نمیفهمه. و اینجاست که شکاف بین کودک و پدر و مادر، شکاف بین نسل جوان و سالخورده‌ها پیدا میشه. این شکاف ها شکاف مفهوم ها. خب بنابراین این مفهوم جهان هم همینطوره. این مفهوم جهان همه جا در میان همه ملت ها در همه زمان ها دیده نمیشه، ولی خب برای ما که هست الان این مفهوم جهان، ما از کل طبیعت و تاریخ و انسان یک مفهوم انتزاعی داریم به نام جهان. تازه خب البته این مفهوم انتزاعی ما از جهان هم الان هم در میان اقوام گوناگون و ملل مختلف و فرهنگ های مختلف الان هم یکسان نیست. بعضی جاها جهان خیلی گسترده است. اون کس که از کهکشان ها خبر نداره، مفهوم کهکشان اصلا در جهان او نیست. چقدر انسان الان در روی زمین هست که اصلا از مفهوم کهکشان خبر نداره؟ این تو نیست، اصلا تو جهان او نیست، اما در جهان ما هست، چون ما اینا رو خوندیم، یه تصوری از اینها داریم. و به همین جهت هم است که شما متون رو وقتی مطالعه کنید، مثلا شما وقتی عهدین را، کتاب مقدس را مطالعه می کنید یا قرآن را مطالعه می کنید، یکی از موضوعات مهم این است که ببینید تو جهان این کتاب چه مفهوم هایی هست و چه مفهوم هایی نیست. خیلی مهمه. ما نمیتونیم با اون مفهوم هایی که در جهان ما هست و با اون گستره ای که در جهان ما هست وارد قرآن بشیم، فکر بکنیم که همین مفهوم جهان اونجا هم هست یا کتاب مقدس، اونجا چیزهای دیگه است. اصلا آیا در قرآن مفهوم جهان هست؟ شما ممکنه بگید مفهوم عالم هست. عالم جهانه؟ معنای عالم در قرآن جهانه؟ این واژه ها خیلی گول زننده است. باید بریم ببینیم اون موقع که اینها می آمد، این مطالب گفته می شد، عالم معناش تو اعراب چی بود؟ چه بسا شما یک کتاب رو وقتی مطالعه می کنید می‌بینید که این کتاب منطقه‌ایه. مثلا منطقه‌ای جهان اون کتاب فقط یه منطقه معینی از دنیاست. این بحث خیلی خیلی دیگه دامنه داره، فعلا وارد اون نمیشم. فقط خواستم خدمتتون عرض بکنم که این اینطوری است. این مفهوم جهان را بهش توجه بکنید که اینطور نیست که این چیزی که ما الان از جهان داریم همیشه همین بوده است. مفهوم جهان، جهانهای کوچولو داریم، جهانهای بزرگ داریم، جهانهای درویه داریم، سرویه داریم، ده لایه داریم، یک لایه داریم، در فرهنگهای گوناگون. خب جهان، حالا هر کس متناسب با درکی که از جهان داره. حالا باز این جهان که میگیم یه چیز بیرون از انسان است، غیر از اون جهانی است که در بحث‌های هرمنوتیک میگفتیم جهان هر کس، جهان درونی هر کس، زیست جهان هر کس، افق درونی هر کس. اون باز منحصر به فرد بود، مال هر انسان برای خودش. این جهان که در اینجا میگیم یک مفهوم ابیکتیوه، یعنی فرض بر این است که وقتی جهان گفته میشود مراد یک فیگوره که اینا تصورات فیگوراتیوه، یعنی تجسم هست. جهان مثل یه مجسمه است در نظر ما، مجسمه ای که ابعادش یک بسیار بسیار پهناوره، اینو بهش میگیم جهان. فیگور داره حالا این بحث آمده که آیا الان هم میشود از جهان فیگوراتیو سخن گفت یا نه، اونجای خود، یا اینکه اصلا دیگه جهان فیگور نداره، تصویر نداره، تصویرها از بین رفت. و به قول پاره از فیلسوفا اون جهان فیگوراتیف یک تجسمی شیشوار بود که شکسته خورد شده و پراکنده شده این خورده ها این طرف اون طرف. تصویر خیلی زیباییه، در پست مدرنیسم مشکل شده اینا رو به هم وصل کردن و یه تصویری دادن و گفتن این جهانه. در فیزیک که میگویند دیگه جهان تصویر نداره. حالا ببینید چگونه آدم از شاخی به شاخی میپرد و بحث یواش یواش از دست در میره. خب حالا جهان فعلا میگیم این مجموعه طبیعت، تاریخ، و تاریخ وقتی میگوییم و طبیعت میگوییم انسان هم توشه، به همون مقدار که گستره داره در میان هر قومی، در میان هر جماعتی، فعلا به این معنا میگیریم. یه وقت ما از معنای جهان میپرسیم. خب یعنی چی ما از معنای جهان میپرسیم؟ و خیلی ها از معنای جهان پرسیده اند و گفتن آیا جهان معنا داره؟ کسانی که میگوین جهان معنا داره، در واقع حرفشون اینه با یه تقریر ساده که ما درک میکنیم که جهان، اون چیزی که اسمشو میگذاریم جهان، این تصویریست از یک باطن، این یک ظاهر است از یک باطن. تمام اون چه ما درک میکنیم از جهان یک تصویره. جهان هویت تصویری داره، میخواید عکس بفرمایید، هویت عکسی داره، تصویر چیز دیگری است، عکس چیز دیگری است. و وقتی میگیم چیز دیگر، نه به این معنا که اون به کلی از این جداست. لازم نیست اینطور تصویر کنیم که به کلی از این جداست، اما این عکس است، صاحب عکس اونه، این تصویر است، صاحب تصویر اونه، این بدلیه، اصل اونه. مثل پاره بخوام به ذهنها تقریب بکنم، مثل پاره ای از تابلوهای بسیار گران قیمت که الان در دنیا هست، تابلوهای نقاشی بسیار گران قیمت که اینها را با هزار تدبیر در موزه ها نگهداری میکنن، اون خودش اونجاست، تو موزه است، ولی از اینها عکس برداری هایی شده، شما اون عکس ها رو میتونید تهیه کنید. این معروف ترین نشاد، یکی از معروف ترین اینها، همون تابلویی است که در موزه لوور هست، اون خنده، بله یادم رفته اسمش، لبخندش، و خیلی چیزهای دیگه هست و اصل اون. اما اینایی که هست از روش برداشتند و میفروشند و ما هم اون را میبینیم، خب اینا عکس اونه. حالا اینجا یک بحثی گرفته شد، در گرفته آیا این غیر از آن است؟ گسست هست میان این و آن؟ میشه گفت اینو؟ خب اگه گسست بود که عکس اون نبود که، اگه گسست بود که تصویر اون نبود که، اما تصویرشه. عین آن است؟ نه، عین اون همون است که در اونجاست، در موزه لوور، در موزه ایران باستانه، در فلان نقطه است. چه نوع رابطه ایست این رابطه میان تصویر و صاحب تصویر؟ این یکی از بحث‌های بسیار پیچیده نشانه‌شناسی است که وارد اون بحث‌های پیچیده نشانه‌شناسی نمی‌شم، ولی در هر حال این یک مثالی است خواستم خدمتتون عرض بکنم. جهان معنا دارد، اونایی که گفتن جهان معنا دارد، خب یه عده‌ای برای جهان هیچ معنای قائل نیستن، میگوین که جهان یعنی همین آسمان، زمین، همین خورشید، همین انسان‌ها، همین تاریخ، همین طبیعت. معنا دیگه چیه؟ هیچ معنایی نداره. توجه می‌فرمایید؟ بسیاری از فیلسوفان عقیده‌شون چه معنایی؟ اینا توهم است در نظر اونها. توهم چیزی غیر از این نیست، همینه دیگه. در نقطه مقابل این مسئله وجود داره که نه، اینها عکس است، اینها تصویر است، تصویر یک باطنی است. حالا از این تصویر، از این عکس تعبیرهای مختلف شده است. تجلی آن است، نمایش آن است، نمود آن است، عکس آن است، تصویر آن است. نمود ها، نه نماد. نماد با نمود فرق میکنه. نماد مربوط به نشانه شناسی است در واقع به معنا. خب آیا هست؟ آیا این طور هست؟ البته اون باطن از این ظاهر جدا نیست میگویند، و این ظاهر از اون باطن جدا نیست. این همون تفکر است که بیشتر به افلاطون نسبت داده میشه، اصل این قضیه، یا او فرموله کرده این را در واقع. و عرض کنم در پاره از متون دینی و تعبیرات دینی از این فکر این طور تعبیر شده که جهان آیات خداست. آیات خداست، آیات به معنای نمودها. تمام اون چی که در جهان طبیعت و تاریخ هست، اینا نمودهای خداست. خدا می نماید این گونه، اما اینا خدا نیست، از خدا جدا هم نیست، خدا از اینا هم جدا نیست. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، تعبیری که در قرآن هم آمده. این هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، او هم آغاز است، هم پایان است، هم ظاهر است، هم باطن است. این همو در ترجمه اضافه کنید ها، هم همزمان، همزمان هم ظاهر است، هم باطن است، همزمان هم اول است، هم آخر است. ببین که حالا این در این الهیات مدرن خیلی روی این مسئله کار کرده اند. یعنی چه همزمان، هم ظاهر، هم باطن؟ عرفا خیلی روی این سخن گفته اند. هر لحظه به شکلی بت عیار در آمد، دل برد و نهان شد. ها اینا، این داستان. یا تمام اون ابیاتی که جهان پرتو عکس روی اوست، جهان عکس روی اوست، خیلی خیلی دیگه از این از بزرگتون، عکست وقتی فلان جا افتاد، نمیدونم انسان در یک وهم خام افتاد. خیلی من متاسفانه حفظ نیستم و پر است این. خب این یه تصور است که ریشه اش گفته میشه که فرموله کردن این قضیه برمیگرده افلاطون. ما در قرآن این تصویر رو تقریبا به همین شکل داریم. آیات خداست، جهان آیات خداست، و منتها این آیات رو هم میشه معنا کرد. نمودهای خداست یعنی چی؟ من اینو این گونه فهمیدم، یعنی افعال خداست. نمود هست، نمود در فعله، نمود در فعله. مثل این که مثلا شما بیاید بفرمایید که حافظ نمود داره در دیوان حافظ. یعنی چه؟ اگر بگید حافظ نمود داره در دیوان حافظ، یکی از معناهاش این میتونه باشه که این ابیات فعل حافظه، نه افعال حافظه، نه افعال ها. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. این شعر حافظ یه فعل از او صادر شده است، فعل دیگه، سرودن یک فعل، این فعل از اوست. این فعل به حافظ میخورد، به کسی دیگه نمیخورد. و به همین جهت هم هست که ماها، اونایی که یعنی بیشتر با شعرها سر و کار دارن، یک شعری وقتی خونده میشه معلوم نیست که شاعرش کدوم یکی از این کله گنده های شاعرهای عارفه، میگیم به حافظ میخوره، اون میگه به این مولانا میخوره، به فلان کس میخوره. این یعنی چی؟ یعنی این کار، کار سنخ کارای اوست. من به این نتیجه رسیدم که آیات خداست، جهان آیات خداست، یعنی افعال خداست. پیامبر میفرماید که جهان افعال خداست، هر کجا نگاه میکنیم بینو خدا اونجا داره کار میکنه، کار میکنه، کار حوادث را کار میبینه، کار خدا میبینه، کار میبینه. این خیلی مهمه، حوادث را فعل میبینه، فعل، نه پدیده. این دوتا با هم فرق داره. شما اگر حوادث را پدیده ببینید یا پدیدار ببینید، دیگه هیچ پشتش نیست، همون پدیده است، همون پدیدار است. اما اگر کار کسی ببینید، صاحب کار اونجا حضور داره، صاحب کار اونجا هست، صاحب کار حضور داره اونجا. خب عرض به حضورتون که بدین ترتیب گفته میشه که این برمیگرده به افلاطون، از اونجا بعد در کتاب‌های دینی، در اقوال انبیا، بعد در قرآن و خیلی جاهای دیگه، و در اشعار عرفا، ابیات عرفا. اختصاص به مسلمان‌ها هم نداره، هر کجا که سخن از خداوند، در هر دینی که از خداوند سخن به میان آمده، این مطلب هم آمده که افعال اوست، نمودهای اوست. بر این اساس هم علم دانستن، شما وقتی با یک حادثه مواجه می شوید، یه چیزی ادراک می کنید، یه پدیده طبیعی را می بینید، یه چیزی ادراک می کنید، یه حادثه طبیعی را می بینید، یه چیزی ادراک می کنید، این ادراک کردن در نظر افلاطون بیاداوردن دانشی است که قبلن شما به اون دانش رسیده بودید، حالا به یاد می آورید اون را. و کجا به این دانش رسیده بودید؟ اونجا دانشتون دیگه یک دانش شهودی بود، دانش نبود اصلا، شهود بود. خب اینا دیگه تفکرات افلاطونی است که بعضی ها در تفسیر آیات قرآن این آیه میثاق را، آیه زر را، الستو بربکم، اون آیه که این تعبیر درش هست، اینجوری تفسیر کردن که اینا همون مشاهدات انسان بوده است، روح ها قبل از آمدن به این عالم در عالم دیگری بودند، اونا همه چیز را در اونجا شهود می کرده اند و بعد آمده اند در اینجا. وقتی عکس اونها را، تصویر اونهایی را که اصلش اونجا هست و یه روزی با اون اصل هم نشین بودند و رو در رو بودند و اون اصل را از نزدیک می دیدند و حتی با اون یکی بودند، وقتی اینجا عکسای اونا را می بینن، اونا یادشون میاد. دانستن یعنی این. انسان یه حقیقتی داره، یه باطنی داره که اون باطن اونجاست و من و شما اون باطن اونجا در عالم ارواح اون باطن را دیده بودیم، نه اینکه دانسته بودیم ها، رویارو بودیم با اون، شهود کرده بودیم. وقتی آمدیم اینجا، این هبوط، همه اینا، این مفاهیم همه به اونجا است، این هبوط فاصله شد چون ما از اونجا بیرون آمدیم، بهشت اونجا بود، فاصله شد، وقتی فاصله شد دیگه به یاد نمیاریم. اما وقتی انسانی را ما میبینیم، چون این عکس اونه، به یاد حقیقت انسان میافتیم و حقیقت انسان را درک میکنیم. و قیاس کنید هم تو برید جلو، این دانستن معناش اینه. دانستن در تفکر افلاطونی یعنی به یاد آوردن اون چه در اون عالم ما قبلا دیده بودیم، در حالی که در تفکر ارسطویی این نیست و به همین جهت به کلی جداست. تفکر ارسطویی، ارسطویی میگه آقا دانستن شما از تجربه به دست بیارین، چه عالم قبل، چه ارواح، عالم ارواح، این حرفا چیه؟ اونجا دیده بودیم چیه؟ نه، اینجا شما انسان رو میبینید، تجربه میکنید، مشخصاتی رو ازش تجربه میکنید، از اینجا برای شما دانستن پیدا میشه. دیگه حالا اون بحثای طولانی رو. خب بنابراین یک مسئله هم این است که عده‌ای میگویند جهان معناست. اون حرف حسابی، حسابی منظورم یعنی محصل و دقیق و فلسفی که در این باب هست، همان است که افلاطون گفته و همان است که نو افلاطونی ها بعداً پروراندن. یعنی این جهان تصویری است از جهان دیگر، این جهان عکسی است از جهان دیگر و معنای این جهان اونه، اصل اونجاست، اون معنایی. شاید در پاره ای از اشعار مولانا و غیر مولانا هم که این تعبیرات به کار برده می شود که جهان همه صورت است و تو معنا و امثال اینها، منظور همین است دیگه. صورت است یعنی تصویر است، صورت تصویر. البته بعضی ها هم صورت را در اشعار مولانا و غیر مولانا به معنای صورت نگرفتند، به معنای دیگری گرفتند. حالا میتونیم هم بگیم به معنای تصویر. از این هم بگذریم، میرسیم به این مسئله. گاهی میگوییم معنای زندگی، معنای زندگی چیه؟ معنای زیستن چیست؟ معنای زندگی چیست؟ اینجا این واژه معنا رو به کار می‌برم. اون معناهای پیشین از معنا برای دانشمندان مطرح می‌شود و برای فیلسوفان مطرح میشه. دانشمند میپرسد که کسی که در فلسفه تاریخ مطالعه میکند میپرسد که معنای تاریخ، کسی که در عرض کنم فیزیولوژی، بیولوژی، از کالبد شناسی، آناتومی، اینطور دانش ها مطالعه میکند میپرسد که معنای این عضو در این بدن چیه. کسی که فیلسوف هست میپرسد که معنای جهان چیه و امثال اینها. اما این سوال را چه کسی مطرح میکنه که معنای زندگی چیست؟ این سوال سوال فیلسوفانه، سوال دانشمندانه نه. این سوال سوال یه عده آدم های به خصوصیست، یه عده انسان های به خصوصیست. اون انسان ها کدام انسان ها هست؟ این سوال که معنای زندگی من چیست برای انسانی مطرح می شود که به علل گوناگون در طول زندگی به چنان وضعیت روانی رسیده است که دیگر نمی تواند مانند مردم زندگی کند. تکیه دارم روی مردم. این مردم همون مردم است که مولانا می گفت از من نیاید مردمی، مردم از من نیاید مردمی. این مردم که از مردمی است که در دموکراسی مطرحه ها، اون مردم در دموکراسی معنای دیگری داره. فورا نگیم که پس حساب دموکراسی رو ببندیم بذاریم کنار، نه، اونجا مردم واقعا مردم باید باشه، اون یه چیز دیگه است. دمو باید باشه، دمو همون معناست مردم. نمیتوند مثل دیگران زندگی کند به این معنا که میبیند که دیگران همش به مقتضای میلهای درونی، عواطف، احساسات یا بر اساس اعتقادات موروثی و سنتی خود و مانند اینهاش شب و روز را میگذراند. و او خودش هم مدتی همین کار را کرده، همینجوری زندگی کرده. و اما دیگه از اون قبیل زندگی رو نمیتونه ادامه بده، ملول میشه، رنجور میشه، احساس بیهودگی میکنه. این آدم ها هستن که سوال میکنن که معنای زندگی من چیه؟ اینا نه فیلسوفن، لازم نیست یعنی فیلسوف باشن، اینطوری عرض بکنن، اینا لازم نیست فیلسوف باشن، لازم نیست دانشمند باشن. یک فیلسوف ممکنه به این سوال مبتلا بشه و 10 فیلسوف دیگه ممکنه مبتلا نشه. یه دانشمندی ممکنه به این سوال مبتلا بشه و 100 دانشمند دیگر ممکنه مبتلا نشه. این موردی است، انسان‌هایی مبتلا میشن به این سوال. و عرض کردم اونا اون انسان‌هایی هستن که با این زندگی‌های روزمره، یعنی همون نوع که همه زندگی می‌کنند، که این یه تعبیر آلمانی هم داره که به خصوص هایدگر اون رو به کار برده، درمن، یه اصطلاحی داره هایدگر به نام درمن، درمن که اگر این نمیدونم، حتما کسانی که اصطلاحات ایشون رو به فارسی خوب ترجمه کردن یه ترجمه برای این پیدا کردن، من اینو نگشتم. شاید مثلا درمن یعنی کسان، مثلا کسان، اون گونه که کسان زندگی میکنن، کسان. مبهم است این تعبیر درمن، اشاره به هیچ شخص خاصی نداره، ولی اشاره به شخصی داره که به اصطلاح معدل و روی هم رفته یه شخص بودن تو زندگی روزانه. اینطوری شخص معمولی که زندگی میکنه تو زندگی روزانه. حالا به تعبیر مولانا در عرفان ما، اون چیزی که در خاطرم بود همین، مردم، مردمی. خب این نمیتونه اینطور زندگی کنه، دوچار رنجوری و احساس بیهودگی میشه و از خود میپرسه که سوال این یه چنین سوالیه برای یه چنین کسانیه. و معمولا کسانی در اینجور بحث ها شرکت می کنند و این سوال را می خوان یه پاسخی برش بیابن که اینطوری شده اند، و اگه کسانی اینطوری نشده اند درک نمی کنند این سوال را که معنای زندگی چیه. میگن یعنی چی؟ مالی خولیا گرفتی؟ برو روانکاو ببین که چته؟ افسردگی گرفتی؟ این افسردگی گرفتن نیست. در همه موارد هم پیش روانکاو رفتن لازم نداره کسانی که این وضعو بهش رسیدن. این یه نوع دگردیسی انسانیه، این بیماری نیست. خب این یه مدتی سعی می‌کردن تمام این حالات را و این سوالات را در هر کسی پیدا میشه ارجاعش بدن به روانشناس و روانکاو. میگفتن آقا برو یه چیزت میشه. و وقتی هم تحلیل میکردن فرویدی تحلیل میکردن بیشتر قضایا را، که در باطن اینجوری بودی، در کودکی اینجوری بودی، اینطوری شده، اینطوری شده، مثلا مهر مادری به تو نرسیده، چه شده، اون ستا که هست و اگو و اس و چی و فلان، اینا با هم اینجوری ترکیب یافتن. من اینا رو تحقیر نمیخوام بکنم، ها اینا در جای خود کاملا درسته و در یه مواردی هم حتما باید به روانکاو مراجعه کرد و آدم خودشو معالجه کنه. ولی یک گروه دیگری پیدا شدن بعد از این گروه روانکاوهای اینطوری که به اینا میگن روانشناسهای هومانیست، روانشناسهای انسانگرا، که بسیار سخت از فلسفه اگزیستانسیالیسم متاثرن و از فنومولوژی اثر پذیرفتن. اینا گفتن آقا نقص کار شما فرویدیست ها این است که فقط انسانهای بیمار رو مطالعه می کنید، این نقص کار شماست. خب بله بیمارها میان پیش شما، شما اونا رو مطالعه میکنید، بررسی میکنید، این نتایج رو میگیرید. همه انسانها که بیمار نیستن، برید یه خورده هم انسانهای سالم رو مطالعه کنید. اینا هست ها، اینجوریه، اینجوری سیر کرده قضیه. انسانهای سالم رو و موفق را به خصوص تکیه میکنه. انسانهایی که از زندگیشون به یک رضایتی رسیده اند و موفق بودند و خلاق بودند و مولد بودند و تغییرات مفیدی در زندگی انسانی ایجاد کردند، یه خورده اونها رو مطالعه کنید ببینید اینا چجور انسانایی هستند. و اگر شما اینا رو مطالعه کنید، خواهید دید که در کنار اون روانکاوی روانشناس یا روان درمانگر یه کارهای دیگه هم باید بکنه. تو اینها این دسته از جماعت این حرف پیدا شد که انسان در جستجوی معنا، که کتاب‌های متعددی در این زمینه نوشته شد که اگه درست در خاطرم مونده باشه که از این کتاب مال فرانکله، درسته؟ و کتاب‌های دیگه. انسان در جستجوی معنا، این یک نیاز است که از درون انسانی ریشه می‌گیرد. انسان در جستجوی معناست. اگر در جستجوی معنای جهان، معنای طبیعت، معنای تاریخ نیست، در جستجوی معنای خودش که هست، یا در جستجوی، حالا اینجا هم با سخنان گوناگون گفته شده است که انسان در جستجوی معنا یعنی چی؟ یعنی معنای خود را جستجو میکنه، یا یک معنایی را جستجو میکنه که به اون دل بده، عشق بورزه، با اون بزیاد. اینا در بحث‌های آینده ما شاید بیاد. خب ولی انسان در جستجوی معناست. یعنی چه انسان در جستجوی معناست؟ یعنی همین، یعنی زندگی روزمره او را قانع نمی‌کند، رنجور می‌شود، کسل می‌شود. حالا این رنجور شدن، کسل شدن ممکنه اگر در مواردی انسان به خودش نرسه و به فکر نیفته که این رنجور شدن و کسل شدن را یه نوعی مداوا کنه که مداوا داره، خب به بیماری های ناراحت کننده هم مبتلا بشه، به مشکلاتی هم در زندگی مبتلا بشه، اون وقت از اینجا بره به افسردگی، چون در جستجوی معنا بوده و معنایی نیافته بره به افسردگی. این افسردگی یه چیز دیگه است، اون افسردگی محرومیت از مهر مادری نیست، این به کلی یه چیز، دواش هم با اون فرق. و انبیا و اولیاء خدا هم اینو دنبال می کرده اند، این مسئله بوده است که اونی که متمرکز بودن رو اون مایسترهای روحانی و معنوی عالم هم با این مسئله سر و کار دارن. انسان درمانگرها فعلا با این مسئله کار دارن. این زندگی روزمره رو اگه بخوام تعریف کنم یعنی چه زندگی روزمره و انسان از این زندگی روزمره خسته میشه، اینجوری تعریف میکنم، چون من واقعا معتقد هستم که این اعتقاد منه، نه اینکه چون مدتی علوم اسلامی خونده ام مثلا اینجوری فکر میکنم و به قول بعضی ها خب ما علوم اسلامی خوندیم دیگه، تا آخر عمر هرچه حرف بزنیم باید از علوم اسلامی حرف بزنیم دیگه. حالا بعضی هم تعبیر کردن که بابا چرا ول نمی کنید در این سن و سال، به من گفتن مسئله ول می کنی یا ول نمی کنی نیست، من خودم درد دارم، من خودم گرفتار همین مسائل هستم و ارتباطم با متون دینی از این زاویه است. میخوام ببینم از اینها چه گیر من میاد برای مداوای این درد افتادن در زندگی روزمره و رنجور شدن و کسل شدن و بیهوده شدن. از هر جا، از اوپانیشادها چه گیر من میاد، از عهدین چه گیر من میاد، از قرآن چه گیر من میاد، از مولانا چه گیر من میاد، از مایسترکار چه گیر من میاد. این مسلمونی منه، خواهد اسمشو بذارید مسلمونی، میخواهید نذارید خیلی سریع اینه، از پیغمبر چه گیر میاد، از دیگران چه گیر میاد، چون معتقدم که بالاخره همه حرفایی که در این زمینه ها حرف زده اند از یک باطنی حرف زده اند که من وقتی میگم خدا منظورم همون باطنه، اینا همه از او حرف میزنن یه گونه. حالا یه عده میخوان برای حفظ گذشته خودشون یه چارچوبی درست کردن بگن هیچ کس از این چارچوب خارج نشه، این دیگه مشکل شماست که میخواید چارچوبتون حفظ کنید به دلایلی و به منافعی. مشکل انسانیت چیز دیگه است، مشکل انسان بودن یه چیز دیگه است، انسان باید دنبال حقیقت باشه هر کجا پیدا کن. خب چون اینطور فکر میکنم یه تعریفی از زندگی روزمره از قرآن برای شما میگم، الان از یکی از آیات قرآن هست، قرآنم در واقع به نوعی لب به لبابش رو عرض میکنم، حالا زوائد هست، نمیدونم حاشیه ها هست، وضعیت های تاریخی هست، امر و نهی های مربوط به اون وضعیت های تاریخی هست، ممکنه بسیاری از اونها هم الان به نظر ما خشم میاد، اینا رو من کار ندارم، اینا هست. لب لباب قرآن پاسخ به همین سواله، خود اونم یه پاسخی بده که شما چگونه میتونید از این رنجور زندگی کردن بیرون بیایید، اونم همین میخواد بگه. و به همین جهت هم میگه که این شخص آمده اذا دعا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، این اومده که شما را زنده کنه، یه حیات جدید به شما بده، که در بعضی از جاها هم از این تعبیر میکنه به حیات طیبه، حیات پاکیزه. این حیات پاکیزه خودش یه مفهوم بسیار برجسته است، در آینده توضیح خواهم داد. پاکیزه این تو اصطلاح های این روانشناس ها نیست، روانشناس ها از شادی و امید و اینا بیشتر حرف میزنن، چگونه زندگی کنیم که شاد باشیم، چگونه زندگی میکنیم که امید داشته باشیم. این تعبیر تا حدودی تعبیر منحصر به فرد قرآنه، من اگه درست در خاطرم باشه در عهدینم من اینو یافتم، حالا یادم نیست در عهد قدیم یا عهد جدید. حیات پاکیزه، ببین از این زاویه، تجربه پاکیزه بودن، طهارت، طیب، حالا اینو روش بحث میکنیم که این چه جور زندگیه غیر از شادی و نمیدونم امید و این حرف هاست. حالا اون هم همینه، با این مسئله کار داره، لب لباب قرآن با این مسئله کار داره. من به دوستانی که خواهش میکنم گونه حرف میزنن، گونه مینویسن که انسانها را به این سنت دینی بدبین میکنن، بالخصوص به این کتاب قرآن بدبین میکنن، خواهش میکنم این راه ادامه ندن، این به ضرر انسانیت ماست. بگید لب لباب چیز دیگه است، یه حواشی هست متناسب با تاریخ در قرآن، اون یه چیز دیگه است. لب لباب اینه در سنت ما، و ما هر معنویتی اگر بخوایم پیدا کنیم در درجه اول استارتش از اینجا برای ما زده میشه، چون ما 1400 سال تو این زندگی کرده ایم و اینا مفهوماش تو ذهن ما هست، تحریف شده، غلط شده، باید بازسازیش کنیم. انشاءالله که این عرایض من ضمیر خودشو پیدا بکنه. خب آیه ای در قرآن هست که این آیه اینه، این توجیه میکنه برای ما، تفسیر میکنه برای ما که زندگی روزمره چیه. این آیه آیه 20 از سوره 57. عرض کنم که این آیه اینه، بسم الله الرحمن الرحیم. اعلمو، عربیشو میخونم چون من معتقدم وقتی آیات قرآن رو میخونیم تنها ترجمهشو نخونیم، عربیشو هم بخونیم دیگه، کتابی است که به عربی آمده. اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینتون و تفاخرون بینکم و تکاثرون فی الاموال و الاولاد. این همون زندگی روزمره است. این زندگی روزمره در قرآن الحیات الدنیا ازش تعبیر شده. این که این واژه الحیات الدنیا یعنی حیات دنیوی در قرآن معناش چیه، خب صرفای خیلی زیادی گفته شده. من وقتی این قبیل آیات رو میبینم و پاره از آیات دیگر رو میبینم که در اونجا گفته میشود که حیات دنیا متاع الغرور، به این نتیجه میرسم که یعنی همون زندگی روزمره. نه زندگی روزمره به معنای غذا خوردن، آشامیدن، زندگی خانوادگی داشتن، تفریح کردن، اینا نیست ها معنای زندگی روزمره. معنای زندگی روزمره یعنی زندگی را همین دانستن، همین زندگی، یعنی همین. این حیات الدنیا معناش اینه. معنا میکنم آیه را، بدانید این است و جز این نیست. ما معمولا از همون اول این انما را به این است و جز این نیست ترجمه می کردیم، فکر می‌کنم ترجمه خوبی اتفاقا، حالا ممکنه یه ترجمه مدرنی پیدا کرده باشن، من خبر ندارم. بدانید این است و جز این نیست، یعنی حقیقت همین است که به شما گفته می شود. الحیات الدنیا، زندگی دنیا ایناست که میگم، بخشی از زندگی دنیا لعب است. لعب یعنی بازی. بخشی از زندگی روزمره ما بازی هایی است که می کنیم. بخشی از زندگی روزانه ما، باز زندگی روزانه ما یعنی نه در هر روزها، در طول عمر. بخشی از زندگی روزانه ما در طول عمر لهو است. لهو یعنی بیهوده. لعب بازی، معنای بازی اقلن درش هست، سرگرم میکنه آدم را، آدم لذت میبره از بازی دیگه. و اگر چیزی هیچ معنایی نده بازی نیست. بازی معنا داره، بازی معنا داره. این معنا همون است که شما میشینین تحلیل میکنید، این اینجوری کرد، یه بازی فوتبال را شما در نظر بگیرید، این اینجوری حرکت کرد، اون اونجوری حرکت کرد، اون اونجوری حرکت کرد، اون میخواست اونجور بشه، اون میخواست فلان غرض را انجام بده، اون میخواست فلان گل بده. این بازی یه مکانیزمی داره که در ارتباط هست اجزاء گوناگون این بازی با یکدیگر و به همین جهت معنا داره. بخشی از زندگی ما بازی کردن، بازی هایی میکنیم. آدم به خودش مراجعه کنه میفهمه که من چی دارم حس میکنم. این بازی هایی میکنیم و از این بازی ها لذت میبریم. بخشش اما لحظه، یعنی بیهوده کار کردن، بیهوده سخن گفتن، بیهوده عمل کردن، بیهوده بیهوده. بسیاری وقت آدم میگه چه کاری بود من کردم، ها؟ هم لعبون و لحبون و زینتون. بخشی از زندگی ما آرایش کردن است. زینت به معنای زیبایی نیست، آرایش کردن است. آرایش کردن خب زیبایان را زیباتر می نمایاند، اما آرایش کردن زشتها را هم زیبا می نمایاند. تزویر که این همه حافظ باش مخالفه، زشت را زیبا نموندن است، نمایاندن است. و یا بی‌معنا را با معنا نمایاندن است. تزویر، تزویر یعنی اون طور که نیستی به نمایانی خودت را، این تزویر. یا یک شخص دیگری را اون طور که نیست به نمایانیش، این تزویر. همیشه حواست رو جمع باشه، اگه یه وقتی شنیدید که تزویر، تزویر میکنن واعظان، که اون که یه چیز دیگه میگه، واعظان که جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنن، یه تزویر میکنند هم داره این در اشعار، من حالا به خاطرم نمیاد. بلاغا، بله بسیار، دام تزویر مکن، بله خیلی جاها هست، به خصوص حافظ با چند چیز خیلی در افتاده. یکی هم این داستان تزویر، به حق در افتاده. اونطور که نیستی اونطور به نمایانی خودت را، اونطور که هستی اونطور به نمایان خودت. خب و زینتون، آرایش دادن. ما سعی میکنیم آرایش، اونطور که نیستیم به نمایانی. آخه ببینید، حتی یک، حالا من این مثال ها را از محسوسات عرض میکنم، تا اون شخصم که زیباست آرایش بیشتر می کنه، خودش را زیباتر می نمایاند، این هم در واقع خودش را اونطور که نیست می نمایاند. این حرفا معناش این نیست که یعنی کسی نباید آرایش کنه، استنتاج های اینجوری نشه، ولی معنای تزویر اینه. خب آرایش دادن، زندگیمونو در بخش های مختلفی آرایش میدیم. زندگی مزین، زندگی آرایش یافته، قیافه آرایش یافته، لباس آرایش یافته، اساس آرایش یافته، دکور منظم، ماشین چنین و چنان و همچنین دیگه، همه اینا توش هست. بخشی از زندگی ما و تفاخرون بینکم، بخشی از زندگی روزانه تفاخرون بینکمه، یعنی من چی دارم او چی داره، ببین من خونم اینطوره شما خونتون اینطوره، من ماشینم اینطوره شما ماشینتون اینطوره، من همسرم اینطوره شما همسرتون اینطوره و همسال. تفاخرون، فخر، اون چیزی که بهش میگیم فخر و مباهات، بخشی هم ایناست. آدم اینا رو واقعا تقسیم کنه میبینی که در طول عمر یکی از اینا بوده ها، هر چند وقت یه بار با بعضی از اینا مشغول بوده. من استادم، این سرمایه داره، اون وزیره، اون وکیله، اون چی هست، اینا همه جزء تفاخراته. این که آدم دنبال این هست که یه چیزی بشود، ببینید یک سمتی پیدا کند، یه چیزی بشود، بهش بگن شاعر خوبیه، بهش بگن استاد خوبیه، بهش بگن نمیدونم فلان لقب را داره، بهش بگن پروفسوره، بهش بگن آیت اللهه، بهش بگن سیاست مداره، اینا همه تفاخره دیگه، اینا تفاخر هاست. یعنی من اینم فخر، فخر اون جاهایی که ما میگیم افتخار میکنیم، افتخار، افتخار کردنه به شکلهای مختلف. بینکم، قیدش هم این است که بینکم یعنی میان خودتون چه نسبت به همه. اگه یک انسانی تنها زندگی کنه دوچار فخر نمیشه، فخر به کی بفروشه؟ مباهات به کی بفروشه کسی که؟ و به همین جهت هم است که اونهایی که از این چیزها میترسیدن که دوچار این چیزها بشون میرفتن تنها زندگی میکردن. علتش اینی که میدیدن در میان جمع بودن این وسوسه ها را داره، واقعا هم وسوسه داره و خیلی مشکل است از این وسوسه ها رها شدن. و آدم یه دفعه چشمشو باز میکنه ببینه دورشو گرفتند و به 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 چه چه بالا بردنش، آقا آقا کردنش، این عمد عمر رفته، آخرش هم میخواد بمیره. و تفاخرون بینکم و تکاثرون فی الاموال و الاولاد. یه مرحله دیگه این است که چقدر دارم، همون چیزی که این پاره از روان شناس های انسانگرا به خصوص مثل اریک فروم و اینها در کتاب های مثل داشتن و بودن یا بودن و داشتن اینو مطرح، چی دارم؟ تکاثرون فی الاموال و الاولاد، اموال بیشتر داشته باشم و اولاد بیشتر داشته باشم. این اولاد بیشتر داشته باشم در اون عصر خیلی مهم بوده است. حالا نگاه نکنیم به وضع خودمون که نخیر، تقلیل فی الاولاد هست در واقع، کم داشتن. واقعا در روزگار زندگی قبیلگی اعراب اولاد زیاد داشتن خیلی مهم بوده، برای اینکه این اولاد قدرت بودند، یاریاور بودند در زندگی، بار پدر را بر دوش میکشیدند. اون موقعی که نزاهای قبیلگی وجود داشته، یه خانه با یه خانه دعواش میشد، وقتی 10 تا جوان رشید از این خونه بیرون میزدن، پدر اون طرف در میامد. اینجوری بود، یا در جنگ ها، یا در نزاع ها، یا در گله چرانی ها، یا در شبانی ها، اینا خیلی به درد میخوردن. و تکاثرون فی الاموال و الاولاد، اما الان میتونیم بگیم تکاثرون فی الاموال، چقدر دارم. یکی از دوستان ما میگفت که پدر من میگفت انسان به اواخر عمر که میرسه به دو حالت پیدا میکنه، به بعضی از حیوان ها هم تشبیه میکرد که من حالا اون را نمیگم. یکی این که دائما حالت اینجوری داره که مواظبت میکنه ببینی کسی چیزی ازش کم نکنه از اموالش. دوم این که 24 ساعته حواسش جمعی که چقدر روش اضافه شد در سنین بال، تا یه مدتی به این فکره که بره بالا، بره بالا، بیشتر بشه، بیشتر بشه. اما یه مدتی که میرسه اونجا به این میرسه، نه این که سعی میکنه بیشتر بشه، فکرش دنبال اینه که چقدر بیشتر شده یا کمتر شده، چون خودش از فعالیت میفته، نمیتونه دیگه اونجور فعالیت کنه. حالا اون چیزایی که تو بانک ها داره، من خیلی ساده میکنم قضیه را، دائما صورت حساب ها رو بذاره جلوش، ببینه که موجودی هاش چقدر هی بالا رفته، سودها، بهره ها، نمیدونم بورس ها، اون چیزایی که داره اینا چقدر بالا رفته. خب اینها را که ایناست، این یه نوع تصویر از این زندگی روزمره است به نظر من در قرآن آمده. زندگی روزمره بخشی در هر سنینی ایناست، اما در هر سنی یه جور. بعضی اینا رو طبق بندی کردن در طول سنین، گفتن در دوران جوانی و نوجوانی اون لعب و لهوه، لهب و لعبه، بعد که شما میایین یه خورده بالاتر در عمر میشه زینت، یه خورده میایین بالاتر میشه تفاخر، یه خورده که میایین بالا میشه تکاثر فی الاموال و الاولاد. اما عده از این خسته میشون. اینه چقدر؟ تا کی آخه؟ خسته میشون از همین تکاثر، تفاخر، نمیدونم مردمی زندگی، اینا مردمی زندگی کردن هم همیناست. شما نگاه کنیم بینید همه فکر همینن دیگه. مولانا وقتی میگفت که منو از بابا ولم کنید، من از من مردمی نمیاد، هی میخواسته، من تا اونجایی که مطالعه کردم اگه درست در خاطرم باشه این بود که هی میکشیدنش این طرف اون طرف مولانا را، درسته همینه آقا، اینجا بیا اونجا بیا، این جلسه بیا اون جلسه بیا. اون برای چی این کارو میکردن؟ برای اینکه بگن ما دوستان مولانا هستیم. آخه خیلی این مسائل، شما فکر نکنید هر جا آدمو میکشن میبرن میخوان ازش استفاده بکنن، خیلی اغراض دیگه هست، خیلی اهداف دیگه هست. با فلانی شام خوردیم، با فلانی نهار خوردیم، خونه فلان کس بودیم، فلان کس آمد خونه ما. مولانا رو میخواستن دوچار همین اوضاع احوال بکنن. آقا چه اشکال داره؟ این بود میگفت من نمیخوام، نمیام و مردمی نمیخواهم بکنم. خب آدم یک دفعه متوجه میشه که خب همش یه عمر اینجوری زندگی کرده، با اینا مشغول شده، خسته میشه، رنجور میشه. عده اینطوری میشه، همه اینطوری نمیشه. و همجهت هم عرض بکنم که این سوال سوال فیلسوفان نیست، سوال دانشمندان نیست، اونا نیست ابدا، سوال اوناییست که من این را یه نوع بیداری مینامم. بیدار میشه آدم یه وقتی. من بیداری نمیامم. شاید اولین کسی که این را بیداری نامیده یا خیلی برجسته کرده این را به عنوان بیداری ابن سینا باشه در نمط نهم از اشارات، اونجایی که بحث عرفانی میکنه. عرفا اینو یقظه نامیدن، بیداری نامیدن، و اون زندگی روزمره را به اصطلاح زندگی را با روزمره گذراندن را غفلت نامیدند و این را بیدار شدن از اون غفلت نامیدند. در اصطلاح اونها اینه، انسان یه دفعه بیدار، و وقتی بیدار میشه میبینه که حالا البته اون چیزی که در اون مفهوم به نظر بنده، اون چیزی که در اون مفهوم بیداری و یقظه هست که عرفا اون را مطرح کرده اند پربارتر است از اون چی در اگزیستانسیالیست ها هست، در تعبیرات اگزیستانسیالیستی هست به نوعی. اونی که در تعبیرات اینا هست اینه، آدمی که ملول میشه این حالت، این بیدار که میشه، این برش پیدا میشه که آخه من کی میخوام خودم باشم؟ پس من میخوام کی خودم باشم؟ حالا که هرچی بوده هی منو کشیدن این طرف اون طرف، تکلیف من از بیرون معین شده، همه چگونه میزیند این تکلیف منو معین کرده. خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، تکلیف من معین کرده. اگر این کار را بکنی چه میگویند؟ اگر فلان کار را نکنی چه میگویند؟ چیزایی که داری اینا روشن کرد. پس من میخوام کی خودم باشم. اگزیستانسیالیست ها میگن که این حالت، حالت این هست که آدمی از خودش میپرسه پس من میخوام کی خودم باشم. عرف ها یقظه تعبیر کردن، آدم بیدار میشه. این خیلی باید دربارش حرف زد که بیدار میشه یعنی چی؟ وقتی بیدار میشه چه میبیند؟ این مورد بحث اگزیستانسیالیست ها نیست، اونجا خوده، هرچه از رو خوده، بسیارم مهمه. اما به نظر میرسه در این مفهوم بیدار شدن این چیزا هست که وقتی آدم بیدار شدن از خوابه. آدم در بیدار شدن چه اتفاق میفته وقتی صبح بیدار میشه؟ صبح وقتی آدم از خواب بیدار میشه اطراف را نگاه میکنه، چیزایی میبینه، غیر از اینه آگاهی هایی پیدا میکنه به محیط خودش، به پیرامون خودش، اینه دیگه. منتها آدم وقتی صبح از خواب بیدار میشه و آگاهی هایی پیدا میکنه به محیط و پیرامون خودش، این دو جوره. گاهی آدم از خواب بیدار میشه صبح آگاهی هایی پیدا میکنه به پیرامون خودش، همون هاست که دیروز هم دیده، همون اتاق است و همون تخت است و همون حیات است و همون همسر است و همون هستن کسانی که صبح وقتی از خواب بیدار میشن در یک جهانی نو بیدار میشوند، هر روز در یک جهان نوی بیدار میشوند. ولی به هر حال چه اون چه این، آدم وقتی از خواب بیدار میشه آگاهی هایی را پیدا میکنه که اون آگاهی ها نبود در خواب. حالا اگر اینو تحلیل عرفانی بکنیم، انسانی که به قول ابن سینا بیدار میشه یا به قول عارفان دیگه بیدار میشه، لابد یه چنین حالتیه. وقتی بیدار میشه، این بیدار شدن به این معناست که یواش یواش چیزایی میبینه که قبلا نمیدیده، چیزایی وارد آگاهی او میشه که قبلا نبوده در آگاهی او، و به همین جهت اون زندگی روزمره مثل خواب بوده، ولی اون بیداری بیداری است، آگاهی هایی براش پیدا میشه. اون وقت وقتی آگاهی هایی براش پیدا میشه، دیگه مثل این که محیط را، پیرامون را، جهان را گونه ای دیگر میبیند. البته اینو باید در عرفان بحث کرد بیشتر. خیلی دلم میخواد پاره ای از ابیاتی که درست همین مضمون را میخواد بگوید در ذهنم بود، برای شما میخوندم، درست همین را میخواهد بگوید که دیگر، به خصوص در اشعار مولانا و غزلیات شمس خیلی هست که دیگر من اون آدم نیستم، طور دیگر میبینم، طور دیگر میشنوم. چه هیچ کسی چی حفظ نیست اینجا بخونه یه چی؟ نه، این دیگر اندیشیدن باز یه چیز دیگه. اجازه بدید یک یک من گوش کنم. شما خانم بفرمایید. بله. زیرا برون از دیده ها منزلگهی بگزیدم. این میگه من دیگه جای دیگه ام الان. به 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 به. دید غلطیده ام. به در نیستی غلطیده ام. خب کسی که میگه من در نیستی غلطیدم، میخواد بگه که من اصلا در یه جای دیگه ام، چشمو باز کردم خودمو در یه جای دیگه دارم میبینم الان. اون نیستی که ایشون میگه، اون نیستی جای زیستن است برای اینها. اینا در نیستی میزیان، معنای فنایی که در ذهن ما هست که هیچی اونجا نیست، نه، این به اون معنا نیست. و به همین جهت هم از مولانا میگه که خدا را اگه میخوای پیدا کنی، کارگاه صنع خدا عدمه، خدا در عدم میآفرینه، فعالیت میکنه، برو اونجا، اونجا کارگاه خداست. در هر حال یه خورده حالا رفتیم عدم، به اصطلاح این عرفانی شد بحث امروز، به برکت دوستانی هم که اینو یه خورده با این ابیات مزین کردن. متاسفانه اینها به درستی ضبط نمیشه در شعرهایی که شما خوندید، ولی خب انشاءالله که شنوندگان این فایل های صوتی خودشون برن دنبال پیدا کنن ببینن این جور موارد کجاست. این در عرف عرفا اینه، در عرف اگزیستانسیالیستا اینه که یه آدم اینطوری یه دفعه میگه پس من خودم کجام؟ چگونه میتونم خودم زندگی کنم؟ آخه من خودم نیستم. این تجربه میکنه که خودش نیست، خودش از خودش بیگانه شد. و این سوال مطرح میشه که معنای زیستن من چیست؟ حالا مطلبی که اینجا هست اینه که وقتی این سوال مطرح میشه برای کسانی، بسیار علاقمند میشود این آدم که آن گونه زندگی بکند که تجربه میکند که خودش اون گونه زندگی کردن را اراده کرده و تصمیم گرفته اون گونه زندگی. این میل در او بیدار شد وقتی ملال و رنج از همون مردمی زندگی کردنه و این سوال مطرح شده که پس من خودم کجام؟ پس من خودم چه کارم؟ خب دنبال این میره که من اگه چگونه زندگی بکنم، اون وقت احساس میکنم که خودم هستم و خودم دارم زندگی میکنم و خودم زمام زندگیمو در دست دارم تا از اون رنجوری بیرون بیام، چون رنجوری رو در اونجا احساس کرده. نقطه مقابل اینی که خودش اراده کنه، خودش زندگی کنه اونطور که دلش میخواد. دلش میخواد البته یه تعبیر مسامحه ایست. خب این سوال براش مطرح میشه. وقتی این سوال براش مطرح میشه که چگونه بزیم این سوال معناش اینه، چگونه بزیم در اون صورت تجربه خواهم کرد که خودم هم دارم میزیم و خودم تصمیم گرفتم میزیم و با اراده خودم میزیم و خودم را تثبیت میکنم. آدم موقعی از این رنجوری و ملال بیرون میاد که خودش رو تثبیت کنه در واقع. خب این سوال براش مطرح میشه، این سوال که براش مطرح میشه باید یه پاسخی براش بده. اینجا وقتی میخواد به این پاسخ بده تمام دقتها در اینجاست. پاسخهای متفاوت میتونه بده، این گره را به گونه های مختلف میتونه باز کنه. بعضی پاسخها به اون سوال پاسخ میدهن، بعضی پاسخها به اون سوال پاسخ نمیدهن. یعنی بعضی پاسخها را آدم کوشش میکنه اون پاسخها را بده به این سوال، به سوال چگونه بزیم، اما پاسخها موفق نیستن. پاسخو میده اما موفق نیستن. یعنی وقتی طبق اون پاسخ شروع میکنه به چگونه زندگی کردن، میبینه که این تجربه براش پیدا نشد که خودم دارم میزیم، این تجربه نیامد. میره یه جور دیگه پاسخ میده، میگه خب حالا یه پاسخ دیگه میده، یعنی یه شیوه دیگری از زیستن را پیش میگیره. به اصطلاح میبینه اون هم آدمی را به اون تجربه نرسون، میره شیوه سوم را پیش میگیره، میگه خب حالا اونا که نتیجه نگرفتم بذار یک شیوه سوم را اختیار بکنم، بلکه این تجربه به من دست بده که خودم هستم دارم میزیم و با مسئولیت خودم میزیم و خودم اونگونه که تصمیم گرفتم میزیم، خودم آقای خودم هستم. اگر بخوایم این تعبیرات رو بیاریم، خودم آقای خودم هستم، خودم را تثبیت میکنم، این تجربه بلکه دست بده. اینجا مسئله مهمی که هست این است که بررسی کردن پاسخهای گوناگون متفاوتی است که انسان دنبال اون پاسخها میره. ما اینها رو دو سه تاشو بررسی خواهیم کرد و نشون خواهیم داد که به جایی نمیرسه اونجور زندگی کردن. یعنی اون پاسخها در واقع عمل کردنه، شروع به نوعی از زندگیها به امید این که به اون تجربه برسه. چون قرار شده دیگه شروع کنه به زندگی که با خودش تعیین میکنه دیگه، میگه اینجوری تعیین میکنم. یکی از اینها تعیین کردن بر حساب سود و زیانه، حالا فعلا تیتریشو عرض میکنم. یکی از اینها تعیین کردن بر اساس هدف زیستنه. اول این دوتا رو بررسی خواهیم کرد. آیا اینا انسان رو به اون تجربه میرسونه؟ اگر آدمی زیستن را با همه تلخی ها و شیرینی هایی که داره اینجوری فکر کنیم، بگه من بعد از این حالا که به اینجا رسیدم میخوام به این سوال پاسخ بدم، زیستن خودم را پاسخ دادن به این سوال تنظیم میکنم که آیا به گونه ای بزیم که بتوانم بگویم میارزد که بزیم. این یک، به گونه ای بزیم که بتوانم بگویم می ارزد که بزیم. چون دیگه باید خودش تکلیف خودش رو روشن، اینجوری تکلیف رو روشن کنه، به این گونه بزی. یه گونه دیگر این است که بگه من تکلیف خودم رو اینجوری کنم، هدفی را معین بکنم، بگم که میزیم تا به اون هدف برسم. سعی کنه از یکی از این دو طریق زیستنها اون تجربه براش پیدا بشه که دیگه خودش داره میزیم. آیا اینا به جواب میرسونه؟ انشاءالله در جلسه آینده این دوتا را بررسی خواهیم کرد و اگر اینها به اون تجربه نمیرسونه آدم را، پس چگونه زیستن است که به اون تجربه میرسونه آدم را و از همه دقیق تر. اصلا آیا اگر آدمی بخواهد به اون تجربه برسد، سؤال چگونه زیستن را اصلا باید مطرح کنه؟ چگونه زیستن؟ یا اینکه حتی اینم زائده، فقط زیستن. یعنی چه فقط زیستن؟ اینا رو بردستی خواهیم کرد در جلسه های آینده انشاءالله. امروز چون قول قرار ما همیشه این بوده که 11:45 مونده بنده این گفتار رو تمام کنم، امروز حداقل سر وقت تمام بکنم و پنجشنبه آینده چندم خواهد بود. پیش اسفند ما تعطیل که نیست، انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. و ملاحظه میکنید که از همین امروز در واقع وارد کاربرد شدیم. اون دوستانی که میگفتن بحث ها کاربردی باشه، یعنی همین دیگه، یعنی چگونه عمل کنیم، چگونه بزییم، یعنی چگونه عمل کنیم. کاربرد یعنی همین، نه انتزاعیات نیست. حالا اگر چند جلسه لازم بود که یه خورده مقدمات را فراهم بکنیم. عرض به حضورتون که انشاءالله پنجشنبه آینده که ششم بهمن ماه هست، ساعت 10، بله ششم اسفند ماه، درسته؟ ها، که فرداش انتخاباته؟ عجب، بسیار خوب، بسیار خوب. و انتخابات هم که انشاءالله میخواییم بریم همه رأی بدیم، درسته؟ بسیار، بله. چرا تعطیل باشه؟ برای رأی گیری؟ رأی گیری خانم روز جمعه است، روز پنجشنبه که نیست. نه ظاهرا نه خیر، همون روز جمعه صبح اینجا مقدمات رو فراهم میکنن. خب انشاءالله تا پنجشنبه آینده همه رو به خدا میسپرم. خدا حافظ.